اول دی 1404 فقه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بحثمون در اوراق رهنی بود. گفتیم اوراق رهنی اوراق بهاداری است که به منظور خرید دارایی ها و مطالبات دارای وثیقه و رهن طراحی شده و در بورس عرضه می شود. از جمله اینا اوراق اجاره رهنی بود که اوراق اجاره رهنی را دیروز خدمت شما عرض کردیم. قسم دیگر اینا اوراق مرابحه رهنی است. اوراق مرابحه رهنی چه بود؟ اوراق مرابحه رهنی، هدف از این اوراق مرابحه رهنی و انتشار اون، تبدیل کردن تسهیلات مرابحه یا فروش اقساطی بانی، حالا بانی دولت باشد، بانک باشد، شرکت لیزینگ باشد، به اوراق بهادار است. خب تو داستان دیروز اجاره بود، مال را اون دولت یا بانک یا شرکتی که ساخته بود یا تولید کرده بود یا فروخته بود، مال را اجاره داده بود به اجاره به شرط تملیک. خب اجاره به شرط تملیک بود، لکن تو داستان امروزمون که اوراق مرابحه رهنی است، اجاره به شرط تملیک نیست، فروش اقساطی است. یعنی اجاره نداده مال الاجاره بگیرد 10 سال، 20 سال، 30 سال، آخر 30 سالم یا آخر مدتم بگد چی؟ بگد ملک خودت. نه، ملکیت نیست، بلکه چیست؟ اجاره به شرط تملیک نیست، بلکه فروشه. از ابتدا میگد این زمین، این خانه، این کارخانه، این اتومبیل، این ماشین آلات، هر چه که هست، من اینا رو به تو فروختم به ماهیانه این مبلغ. فروش اقساطی، هر ماه، هر فصل، هر سال این مبلغ بده، 10 سال، 20 سال، 30 سال، اقساط تو که تمام شد، مال پیش من رهن میماند. وقتی که اقساط تو همشو دادی، مال چه میشد؟ به تو تملیک میشد، ملک تو میشد. بله؟ چرا؟ استفاده میبرد؟ بله، میرد توش میشیند، استفاده میبرد. بله، مال خودشه. منتها تملیک بهش کی میشد؟ در پایان اقساط. ولی در این مدتی هم که داره اقساطشو میدهد، خود خریدار استفاده میکند ازش. اینا حالا طبق قرار داده ممکنه حتی حق واگذاری هم بهش بدد. خیلی خوب، بعد دولت یا بانک یا شرکتی که آمده این کار رو کرده، سرمایه خودش رو گذاشته و الان این سرمایه دارد خورد خورد برمیگردد، ماهیانه یه مبلغ کمی برگشت این سرمایه است، ولو در بعد 10 سال 20 سال 30 سال ممکنه 2 برابر سرمایه ای که گذاشته است بهش چی؟ برگردد. ولی 20 سال طول میکشه تا این 2 برابر بهش برسد. الان اون شرکت برای اینکه کار جدید رو شروع بکند احتیاج به چه دارد؟ پول داره، سرمایه میخواد. الان تمام سرمایهش رفت تو این پروژه، قفل شد، لذا دیگه این را که تموم کرد دیگه هیچ کاری نمیتوند بکند، باید بخوابد 20 سال پاش تا اقساطشو چه کند؟ برگردوند. خب یه شرکت که نمیتواند 20 سال بخوابد پای یه پروژهش که، خب 20 سال یعنی 20 سال کارگرا کار ندارن، خب اینا کار ندارن بکنن، اما حقوقشون استخدامن، باید حقوقشون داده بشه. خب اینجور که اصلا امکان پذیر نیست که. بنابراین شرکت باید لایزال کار داشته باشه. کار کردن احتیاج به سرمایه دارد. الان سرمایه اینا گیر افتاده است. به ماهی چندر غاز اونی که خریده است بیاد قسط بده، 10 سال 20 سال 30 سال قسط بدن تا تمام بشن. اینجور قسط گرفتن فقط به درد خانوما میخورد نسبت به تقسیط چی؟ مهریهشون، که مهریه براشون تقسیط شده است، خانومم طلاق گرفته، شوهر دیگری هم کرده، فلانش هم دارد میدهد، زندگیش هم دارد میکند، یه ماهیانم از اون شوهر بخت برگشته اول دارد میگیرد. خب این که ضرر ندارد که، یه ماهیانم میاد تو کارتش. خیلی خب این به درد اون میخورد. چرا؟ چون اون خانم سرمایه ای نداده است در مقابل اینی که دارد میگیرد. اگر 50 میلیارد داده بود و در مقابل این 50 میلیارد 30 ساله میخواست 100 میلیارد پس بگیرد، ولی 30 ساله، خب هیچ آدم عاقلی این کار را نمی کند که 50 تا بده 30 ساله 100 تا پس بگیرد، ولو 2 برابرم که باشد. خیلی خوب، چرا؟ چون این پولشون قفل میشد و گیر میفته و اینا با پول کار میکنند، باید پولشون در گردش باشد تا بتونن کار کنن، ولی خانم سرمایه ای نداده است. چه داده است؟ همونی که میدانید. و در نتیجه اونی که داده است حالا مشکلی نیست، کف خیابون دارن مفتی میدن، حالا این بابت این یه دادن 10 میلیارد گرفته است، لکن 10 میلیارد را به تدریج 10 سال 20 سال 30 سال براش بریدن که 10 میلیارد بهش بدن. خب این همش سوده، بنابراین سرمایه ای نخوابونده است. از این طرف هم نمیگن که مادامی شوهر به تو میدهد که تو ازدواج نکنی، که او میتوند بره ازدواجشم بکنه، بله، ولی شوهر اول بیچاره باید بدهد همینجور. در مقابل یه دادن 30 سال این شوهر باید بدهد. بله. بنابراین این نوع شرکت ها، بانک ها، وقتی فروش اقساطی میکنند میخوان چی؟ میخوان سرمایهشون برگرد. نتیجه در بازگشت این سرمایه میان و بانی میشن و با یه شرکت واسط قرارداد میبندند به جهت فروش اوراق مرابحه رهنی. میگن ما یه بیعی کرده ایم و این بیع ربح هم درش هست، لکن اقساطی است و خود مالم وثیقه چیست؟ قسطه. خود مال وثیقه اقساطه. شرکت واسط میاد اوراق مرابحه رهنی چه میکند؟ اوراق مرابحه رهنی میفروشد، پولای صاحبان اوراق را جمع میکند و میاد سرمایه این شرکت را که گذاشته است و الان اموال وثیقه برای رهن اقساط است، میاد اون اموال را میخرد. یعنی وثیقه را خریداری میکند. میشد ملک چی؟ میشد ملک، بفرمایید، این شرکت واسط. به وکالت از کی؟ به وکالت از صاحبان اوراق. ولی چیا میخرد؟ این را نمیتوند بخرد. تو مطلب قبلی اجاره به شرط تملیک خود اعیان را میخرید، چون ملک اجاره داده شده بود، ولی ملکیت با خود کی بود؟ با خود شرکتی که تولید کرده بود یا ساخته بود بود. بنابراین چون ملکیت با خودشون بود، در صورت دیروز که اوراق چه بود؟ دیروز که بحثمون، بله بفرمایید، اوراق اجاره رهنی بود، خود این مال رو می خرید و در پایان بعد جمع کردن اجارات، بله شرط تملیک داشت، تملیک می کرد. در ما نحن فی این مال فروش رفته، نه اجاره باشد، این رو فروختن. چی الان اون شرکت یا بانک یا دولت طلب دارد؟ طلب اقساط سمن است. سمن رو قسم بندی کردن و الان طلب شرکت، چون مال رو فروخته، خونه رو فروخته است، خریدارم خریده رفته توش نشسته است، یک گفتن بله وقتی همه ی قصاد و دادی سند به اسمت میزنی، ولی فروش رفته. دقت کردید؟ خونه فروش رفته، فروختن، ولی سند منوط به پایان چیز اقساطش. اگر اقساط رو همشو دادی سند میزنیم به اسمت. درست شد؟ خب حالا خانه یا کارخانه و امثال اینا در این فرض فروش رفته. وقتی فروش رفته، شرکت واسط که اموال خریداران اوراق رهنی رو جمع کرده که نمیتوند دوباره همون خونه رو بخرد، که چون یه ملک را، یه مال را یه بار میشد بفروشی، شما دوبار که نمیتوانی به دو نفر بفروشی. حالا بله، کلاهبردارانی در روزگار ما هستند که یه مال را بله به چندین نفر میفروشند. یه زمین دارد، بعضی وقتا یه دونه زمینم حتی مال خودش نیست، یه سند جعلی رو زمین مردم درست میکند، با این سند جعلی رو زمین مردم تازه اونو به 5 نفر میفروشه، یه ملکو به 5 نفر. بعد 5 تا که میان سر ملک، نفر اول که میاد میبینه یکی دیگه هم اومد، تو کی هستی؟ منم اینجا رو خریدم. از کی خریدی؟ از فلانی. خب به منم فروخته است. دوتاشون در میارن سنداشونو، میبینن هم به 1 فروخته، هم به 2، هم به 3، هم به 4، هم به 5. این 5 تا الان آمدن سر یه زمین، همه و کلشو به این 5 تا فروخت. تازه بعد که اینا میان که 5 نفر کلا سرشون رفته، تازه نفر اصلی صاحب زمینم میاد میگه چی شما از کی خریدید؟ من مالک اصلی این زمینم. یعنی اصلا معلوم میشه که با یه سند جعلی تازه اونم به 5 نفر فروخته. بعدم چی؟ حاجی مکه فرار کرده است، رفته است کجا؟ بله پیش اون آقای، چی بود اسمش؟ آقای خاوری که ایشون میگن. رفته اونجا، دیگه هم دست هیچکی بهش نمیرسه، پول اینا رفته. 5 نفر یه زمین، تازه اصلا فروشنده مالک نبوده است و به اینا فروخته و مالک یکی دیگه است. مالک با سندش میاد میگه اینجا مال منه. میگن ما خریدیم. از کی خریدیم؟ میگن از فلانی. میگه اون اصلا مالک نبوده به شما فروخت، بریم پول دونو پس بگیری. دیگه حالا از کی؟ که به همونی که پول دادن باید پس بگیرن، ولی فرار کرده است و رفته. خب وقتی اینا مال رو فروختند به فروش اقساطی، به اونایی که خریدن، رفتن تو خانه ها، تو کارخانه، تو اتومبیل نشستند و قصاشو بده کارن، که دیگه نمیشد این خونه و کارخانه و ماشینا به غیر فروخت که. بنابراین این دفعه چیا میفروشن؟ دویون خودشون. حالا که خونه رو فروخت است با اقساط 30 ساله، 30 سال ماهیانه فلان مبلغ از خریدار چیه؟ طلب دارد. و خریدار ماهیانه این مبلغ به او چیه؟ مدیون است. درسته؟ خب الان بانی چیو میفروشد؟ دین خودش را، طلب خودش را، دینی که از دیگران طلب دارد را میفروشد. یعنی اون اقساط را میفروشد، اقساط خونه، اقساط کارخانه، اقساط زمین، اقساط ماشین، دویونی را که از خریدار طلب دارد، این دویون رو به شرکت واسط به وکالت از صاحبان اوراق می فروشد. بله دیگه، به طور طبیعی به یه قیمتی توافق که قاعدتا از اصل دین کمتر میشد دیگه میفروشد، شرکت واسط میخرد این دویون را. پس ببینید فرقش با مطلب دیروز، در اوراق اجاره رهنی این را شرکت واسط میخرید، چون مال مال کی بود؟ مال خود مالک بود، اجاره داده بود به شرط تملیک، پس مال خودش بود. در پایان عقد اجاره 10 ساله 20 ساله 30 ساله تملیک میکرد مال را. الان مال مال خودشه، میتواند چیکار کند؟ بفروشه. در اوراق اجاره رهنی این را میخرد شرکت واسط به وکالت از صاحبان اوراق. در بحث امروز که اوراق مرابحه رهنی هست، این را فروختن به فروش اقساطی. وقتی این رو فروختن به فروش اقساطی که دوباره نمیتونن این رو به یکی دیگه بفروشن، پس اینجا شرکت واسط این نمیخرد. شرکت واسط در این فرض دین میخرد، یعنی اونایی که مال رو خریده اند به اقساط قصاشون رو مدیونند به بانی. وقتی اقساطشون رو مدیون به بانی هستن، شرکت واسط به وکالت از صاحبان اوراق میاد این دین را، این طلب رو میخرد. بله؟ بله؟ از کی؟ از صاحبان اوراق وکالت تام دارد. بله، از صاحبان اوراق. خب باشه، خرید و فروش دینه، خرید و فروش دین معلومه. وقتی کسی دینی رو میخرد، الان دارد پولشو نقد میدهد، یه چیزی ازش چه میکند؟ کم میکند. ولی مگه عقل تو کلش نیست بیاد پول رو کامل بدهد و بعد پولشو 2 ماه 3 ماه 6 ماه دیگه همون قد بگیرد؟ این که نیست. پس بنابراین کم میکند ازش، یه چیزی کسر میکنه، و اینی که کسر کرده وقتی که دین وصول میکند واصل میشد، او وقت همین کم کرده میشد سود او، منفعتش. اینجام اینا میان چه کار میکنند؟ شرکت واسط دویون بانی را، یعنی طلبهای بانی که خریدارهاش بهش مدیون هستن، میاد اینو میخرد به صورت نقد. نتیجه وقتی دین 30 ساله 20 ساله 10 ساله را به صورت نقد میخرد، یه مبلغی ازش چه میکند؟ کسر میکند طبق توافق، و دین را خریداری می کند. خیلی خوب. خب حالا دین را که خریداری کرد، دین و اقساط دیگه میشه مال کی؟ مال شرکت واسه. پولش را یه جا میداد به بانی، نتیجه سرمایه بانی 2 مرتبه چی؟ برمیگردد دیگه، سرمایه دفعتن واحده برمیگردد. منتها مثلا قرار بود یه سود 100% ببرد، اون سود 100% مثلا در این فروش که طلبها رو به غیر میفروشد، این سود 100% میشه سود 70%، نه سود 50%، سودش کم میشه و سرمایش برمیگرده. سرمایش که برمیگردد میتواند کار دیگری را شرکت بانی شروع کنه، پس کارش تعطیل نمیشه، یه پروژه دیگر رو شروع میکنه. اینایی هم که توسط شرکت واسط اقساط را خریده اند، خیلی خوب، شرکت واسط دیونی رو که خریده است، مطالباتی رو که خریده است میرد وصول میکند. بعد از این که اقساط را، دیون را، طلبها را وصول کرد، حساب میکند حق الوکاله خودش را، کارمزد مؤسسه امین را، مؤسسه رتبه بندی ها را و امثال اینا را محاسبه میکند، ازش کم میکند، الباقی رو تقسیم میکند بین صاحبان اوراق. بنابراین صاحبان اوراق مثلا اگر 10 میلیون داده است و در زمانی که بفرمایید گذشته زمان بازه زمانی 10 ساله یا 20 ساله یا 30 ساله 20 میلیون یا 30 میلیون یا 40 میلیون بهش چی میشد؟ بر میگردد. این ما به تفاوت میشد سود اینا. توجه فرمودید؟ برابرین به این میگن حکم اوراق مرابحه رهنی. چرا میگن رهنی؟ به خاطر این که اون بانی مال رو فروخته ولی مال رو سند نزده، اسناد را چه برداشته است؟ وثیقه برداشته است برای پرداخت اقساط. یعنی به خریدار میگد مال مال تو، فروختم، برو توش بشین، قصاشو بده، ولی کی سند به نامت میزنم؟ وقتی اقساط تمام شد. وقتی همه اقساطتو دادی سند به نامت میزنم. یه آقای آمد پیش من، گفت من قم بود، گفت من بچم طلبه بود هست، یکی از این خانه های حوزه را ما رفتیم برای این بچمون پسرمون درخواست کرد، گفتن مانوی ندارد بهش میدیم. این خانه یه قدری از ما پول گرفتن، بعد گفتن رو این خانه وامم هست، مثلا 50 میلیونم چی بود؟ وام بود، که وام رو مثلا در عرض 10 سال، 15 سال، 20 سال ما باید چه می کردیم؟ قسم می دادیم، پرداخت می کردیم، اون تا وامش یه مبلغی هم چه داشت؟ سود داشت دیگه، یعنی می بایست یه مبلغی هم سود پرداخت می کردیم. مثلا 50 تومن وام را ما باید 70 تومن مثلا برمی گردوندیم مثلا، و من نمی خواستم این را، و به اینا گفتم که آقا ما خونه رو می خوام، پیش قصش هم که دادیم، وامش رو نمی خوام. اتفاقا همه کارشون چیه؟ وام رو می خوان، عکسشه. این آقا گمانش این بوده است که این وامی که رو خونه است این چیه؟ این قرض ربوی است و در نتیجه چیه؟ حرام است. بنابراین گفته بود من نمیخوام. خونه رو میخوام، وامو نمیخوام. این پولی که شما میخوان وام گذاشتید رو این خونه، وامو وردارید نقد بگیرید. من خودم این 50 تومن رو نقد میدم، چرا بانک بدن؟ و در نتیجه اینام چون یه ضابطه متحد و شکل دارن، کار این بنده خدا قفل شده بود. گفته بودن نمیشد این وام رو خونه است، چون اینا همه طبق یه قرار داده دیگه، یهو 100 تا خونه 500 تا خونه مشابه هم فروخته میشد. بنابراین یکیشا این وسط بخوان تغییر درش ایجاد کنند مشکل میشد. از اونا که آقا این وام روشه، خب وردار وامشا، 50 میلیون هم به نفعت میشه، در طی 10 سال 20 سال پرداخت میکنه. از این آقا که نه، این رباست، حرامه، من نمیخوام. بالاخره به مصیبت به خاطر ایشون جلسه برقرار شد و چه شد و چه شد و اینا، گفتن خیلی خوب، پس 50 میلیون رو نمیخواهی، باید به جا 50 میلیون شما 55 میلیون بدی تا ما نقد بدیم. گفته بود بازم باشه، من 55 میلیونم نقد میدم، یعنی اضافه بر 50 تومن. یه چیزیم ازش اضافه گرفته بودن، وامم از روش ورداشته بودن و بهش خانه رو داده بودن. گفته بودن این 50 تومن، بله، باید یه سودی به ایش تعلق میگیرند، اون سودمونو بدی. توجه میفرمایید؟ ببینید، سود، یه سودی بانک از رو این وام ور میدارد، یه سودی خود سازنده رو وام ور میداره. گفته بودن به این، تو از بانک وام نمیخوای؟ خیلی خوب، نخوا، بانک هم بد نمیداد، بانک خیلی علاقه من نیست به کسی وام بدد، که به بانک میگیم این یه مورد وام نده، ولی سود ما باید سر جاش باشد، از ما رو نمیشد بخوری. بله، وام نداده سودشو باش حساب کرده بودن، ازش گرفته بودن. من تا این آقا چون آدم متدینیست و گمان میکردست اگه بانک رو اینجا وام بگذارد 50 تومن، بعد 70 تومن یا 80 تومن بخواد پس بگیرد، این چیه این رباس؟ و گفته بود نه 5 تومن گرونتر بهش فروخته، نه گرونتر بهش فروخته. خیلی خوب، این کار را انجام نداده است، گفته ما نمیخوایم. خب، ولی میگفت خلاصه کار من که وام نمیخواستم از کار اونایی که وام میخواستن سختتر و طولانی تر شد. بله، نه، خب اونا مثلا 50 را 70 پس دادن، این 55 داده. خب حالا خب، یعنی شما به همه پیشنهاد دینه که ندن، درسته؟ بالاخره بدن یا ندن؟ ندن. آها، گفت طبیب آن است که بر سرش آمده باشد. درست شد آقا؟ این داستان اوراق مرابحه رهنی این است، دین میخرند. اوراق اجاره رهنی عین میخریدند. در اوراق مرابحه رهنی شرکت واسط دین میخره. بله، میتونن سندارم بگیرن، میتونن سندا پیش اونا بموند، بگن هر وقت ما گفتیم اسناد رو منتقل کن، تا ما نگفتیم اسناد رو منتقل نکن. میتوانن اسناد رو خداشون بگیرن، هر وقت اقساط وصول پیدا کرد چیکار کنن؟ سند رو منتقل کن. توافق بعد. سند خیلی موضوعیتی نداره. بنابراین آقا این داستان اوراق مرابحه رهنی خرید و فروش دینه. وقتی خرید و فروش دین شد، این خرید و فروش دین باید آنچه که خدمت شما عرض کردیم در احکام ویژه خرید و فروش دین میبایست مراعات کرده درش. یعنی دین به دین نمیشد خرید. دین به چه باید خریداری بشد؟ به نقد. دین خودش مدت دارد. نمیشد شما دین را به ثمن مدت دار بخرید. دین را باید به نقد بخرید. خیلی خوب، حالا آیا می توانید که وصول این دین را بگذارید بر عهده خود بانی؟ بله، این دیگه طبق قرار داد. شرکت واسط می تواند وصول دویون را خودش به عهده بگیرد، بگه خودم میرم وصول میکنم، مانعی نداره. اگر بخواد خودش میرد و وصول میکند. میتواند وصول را تو قرارداد بگذارد با خود شرکت بانی. یعنی میگه من کاری ندارم، خود شما که این دین رو می فروشی متعهد میشی بری وصول کنی و بیای به حساب من شرکت واسط واریز کنی. این دیگه طبق قرار داد. اگر بانی بپذیرد که وصول با بانی باشد، خیلی خوب، باید اقساط رو وصول کند و اقساط را واریز کند به حساب شرکت واسط. حالا می تواند شرکت واسط اینجا برای شرط بگذارد که سر فلان تاریخ در ماه باید اقساط به حساب ما واریز بشود. اگر سر این تاریخ اقساط به حساب ما واریز نشود، شما روزی، هفته‌ای، ماهی این مبلغ باید چی بدی؟ خسارت بدی. و این خسارت اینجا گرفتن دوباره مثل این که دیروزم خدمت شما گفتم، این خسارت خسارت تأخیر فعله. وقتی خسارت تأخیر فعل شد، یعنی شما باید برای ما اقساط را در این تاریخ واریز کنی. واریزی اقساط چیه؟ فعله. وقتی واریزی اقساط فعل شد، در نسبت به تأخیرش طرف مقابل میتواند خسارت بگیرد. یعنی جریمه و دیر کرد برا فعل، برا فعل. بنابراین اگر رو فعل برد خسارت و دیر کرد، مانعی ندار. اینا اقساط خونه است. این اقساط خونه را الان شرکت واسط خریداری کرده. حالا به خود بانی میگه خودت اقساط و وصول کن بریز به حساب ما. خیلی خوب. ولی اگر دیر به حساب ما ریختی اینقدر باید جریمه بدی. خب این اشکالی نداره، چون این خسارت دیر کرد، این خسارت شرط فعل شمرده شده است که واریزی است. وقتی شرط فعل شمرده بشن مانعی نداره. اما اگر بگوید نه، او شرط دینه، اما اگر اینجور بگه شرکت بانی شما اقساط را به ما بدهکاری، اگر بدهی خودت را روزانه، هفتگی، ماهیانه با تأخیر پرداخت کردی، بابت تأخیر در پرداخت دین باید این مبلغ رو بدی. اون اضافه و دیر کرد تو این فرض دوم میشد حرام. درست شد؟ بله؟ بله دیگه. اینجا شما یکیش شرط فعلش کردی، یکی شرط دینش کردی. اگه شرط دین قرار بدی حرامه، اگه شرط فعل قرارش بدی حلاله. نه، نه، شما شرط فعل قرارش بدی اشکالی نداره، شرط دین قرارش بدی اشکال داره. ببینید آقا، انما یحلل الکلام و یحرم الکلام، بستگی دارد شما چی قرار میدی. شما میگی، شما اگر بگوی، اجازه بدید، شما اگر بگویی که چی؟ اگر بگویی به خانوم، خانوم بیا بریم، اینقدر بد میدم، خب این حرومه. اما اگر همون را پرداختید را به خانوم ببری روی مهر، بگی خانوم اگه یه دفعه با من بیای مهرت اینقدر میکنم، خیلی خوب، این مبلغ مهر شما، مدتشم چون میتواند مدت باشد، میتواند دفعه باشد، به یه دفعه، دفعتن واحده، مبلغتم اینقدر مهر و حاضری به دفعتن واحده به این مبلغ زن من بشی؟ چرا؟ چرا مبهمه؟ یه وقتم 3 ساعت طول میکشه. اگه سید باشد، اگه سید باشد از صبح دم کارش میگیرد تا شب. زن شب که میشد میگه ولم کن، حالا شوهرم میاد، بذار برم، پولم نخواست. خب بعدم میگه شما سیدی؟ میگه بله. میگه خب پس دیگه به رفقام بگم به سیدا ندن، برای اینکه پاره میکنن، جای سالمی رو نمیگذارن. خیلی خوب. خب اینا هر دو یه کاره، ولی یکی شد زنا، یکی شد متع نکاح، با هم فرق کرد. مگر این که شما قول مرحوم حاج آقا رحیم رو بگید. یه حاج آقا رحیم بود، راننده تاکسی بود، یه تاکسی داشت. خدا رحمت کند مرحوم آیت الله آقای آستلی بهبهانی را که می آمد اصفهان. این حاج آقا رحیم نه تاکسی داشت، ایشون را این ور و اونور می برد. هر جا می خواست بره آقای بهبهانی، این حاج آقا رحیم این ور و اونور می بردش. واقع از اونا هم بود که خیلی حرف می زد، چون منم دیده بودم. از اونا که به جایی که رانندگی کند حرف می زد، بعضی وقت هم رانندگی می کرد. کله آدم را هم می خورد، خدا بیامرز. خب وقت از جمله فرمایشات حاج آقا رحیم موافقت با عمر بود. در موافقت با عمرش می گفت این که متعه، همون حالا اون نمی گفت متعه، اون تعبیر عوام رو می کرد. عوام میگن چی؟ سیقه. سیقه همون خانوم بازیست. هرچی می گفتیم حاج آقا رحیم سیقه خانوم بازی نیست، نه می گفت نه، همون سیقه را زنا می دانست. توجه می کنی؟ منتها اسم زنا را نمی گفت زنا، می گفت خانوم بازی. مانعی نداره، شما می خواهید سیقه را اسمشو بذارید خانوم بازی، بذارید، ولی دو تا خانوم بازی پیدا می کنید. آفرین. یه خانوم بازی مشروع، یه خانوم بازی نامشروع. بله اونم خدمت شما عرض میکنم، اونم خدمتتون عرض میکنیم. اینا رب ما از نصوص استفاده میشد که شما گفتید، و نسبت به دین نص داریم که اگر کسی دینش رو نتونست بده، شما اضافه کردید دینشا، این رباس. خب اینا که نصوص ربا هست. آفرین. اون طرف برای فعلش مانعی نداره، اونم نصوص داری، قواعدم داری. ای کسی با شما شرط میکند فعلی رو برات انجام بدهد در وقت مقرر، اگر در وقت مقرر انجام نداد، شما از قبل تو عقدت میتوانی شرط چه کنی؟ خسارت. تو عقد شرط خسارت کنی. اون میگه ببینید، اون پرداخت دین نیست. اون میگه شما میری اقساط رو وصول میکنی شرکت بانی، من کار با وصول ندارم، سر ماه باید اینقدر به حساب ما واریز کنی. واریز کردی، ببینید واریزی فعله، کردی. واریز نکردی باید خسارت بدی، و واریزی فعله. حالا همین خسارت واریزی را اگر ببردش باز تو شرط نتیجه، یعنی اگر واریز نکردی اینقدر از اموال شرکت بانی ملک ما بشد، به این میگن شرط نتیجه. اگه تو شرط نتیجه ببرندش باطله باز، اما اگر تو شرط فعل ببرندش مانعی ندارد. شرط فعلش میشد چی؟ شرط فعلش میشود این که میگد خود شرکت بانی میبایست این مبلغ به شرکت واسط خسارت بده، در صورت تأخیر در واریز. در صورت تأخیر در واریز فلان مبلغ باید خودت به ما خسارت بدهی، به نحو شرط الفعل، نه به صورت شرط نتیجه. خب طبیعیست این اوراق مرابحه رهنی خریدنش اشکالی ندارد، سودی هم ازش میگیرد اشکالی ندارد، سود تأخیر در واریزی هم اگر رو فعل رفته باشد و به نحو شرط الفعل هم باشد اشکالی ندارد، و همچنین قابلیت فروش تو بازار ثانویه بورس رو دارد. یعنی کسی که اوراق مرابحه رهنی خریده است، اگر به پولش احتیاج داشته باشد تو بازار ثانویه بورس میتواند ورقه مالی خودش را عرضه کند، بفروشد، یه سودی هم روش بگیرد، تحویل بدهد به دیگری و از این به بعد او مالک این ورقه میشد و اون چه که وصول میشود از این به بعد میاد به حساب خریدار جدید. بنابراین فروشش هم در بازار ثانویه بورس مانعی ندارد. این شد هازا کله در اوراق رهنی. و صلی الله علی محمد و آله.